منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و خوشحالم که میتونم کلام خدا رو امروز با شما در میان بگذارم. خدا رو شکر برای این شهادت و برای این پرستشی که با هم دیگه داشتیم. موضوع صحبت من هم یک شهادت دیگه هست که از کلام خدا میخوام دربارش با هم دیگه فکر بکنیم و اون شهادت یکی از مردان ایمان در کتاب مقدس هست و اون شخص کسی نیست جز داوود. داوود مرد خدا، داوود کسی که با خدا راه می رفت، با خدا زندگی می کرد و تجربیات بسیار شیرینی با خدا داشت. وقتی که ما کلام خدا رو بررسی می کنیم می بینیم که چقدر این مرد خدا رو میشناخت و چقدر با او تجربیات عالی داشت و قسمت بزرگی از کلام خدا که ما واقعا ازش خیلی برکت پیدا میکنیم از این شخص هست، از داوود هست. کتاب مزامیر که معمولا عنوان مزامیر داوود ما میشناسیم، قسمت‌های زیادیش به وسیله داوود نوشته شده، پرستش‌های داوود هست، شکرگزاری‌های داوود هست، تجربیات داوود هست و در مزمور 34 هم ما با یکی از مزامیر بسیار زیبا که داوود در اینجا شهادت خودش رو میده. من به نظرم این مزمور شهادت داوود هست، شهادت برای اون چه که از خداوند تجربه کرده بود. ما کلمه شهادت رو که به کار میبریم منظورمون این هست که اون چه رو که خدا برای ما انجام داده، اون چه رو که تو زندگیمون از محبت خدا، از رحمت خدا، از کار نجات بخش خدا شخصا تجربه کردیم، اون را با هم دیگه در میون میگذاریم، درباره اون صحبت میکنیم و شهادت میدیم. و این یه قسمت خیلی مهمی از ایمان مسیحی رو تشکیل میده و اینجا شهادت داوود رو داریم. ما درباره خواهرمون جاله شنیدیم که شهادت دادن توی این قسمتی که قرائت شد و چقدر به جا بود. خدا رو شکر. مزمور 34 رو برادرمون شهریار برای شما در دو قسمت خوندن در طول پرستش و من میخوام از این مزمور نکاتی رو با شما در میان بگذارم. یک قسمتش رو، قسمت اولش رو میخونم، بعد قسمت دوم رو در بقیه صحبتم خواهم خوند. اول از آیه 1-10 براتون میخونم. خداوند را در همه وقت متبارک خواهم خواند. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند را با من تجلیل کنید. نام او را با یکدیگر برافرازیم. خداوند را جستم و مرا اجابت کرد. او مرا از همه ترس‌هایم رهانید. آنان که نگاهشان بر اوست می‌درخشند. روی ایشان هرگز شرمسار نمی‌شود. این مسکین فریاد برآورد و خداوند صدایش را شنید و او را از همه تنگی‌هایش نجات بخشید. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو میزند و آنان را میرهاند. تا همین آیه 7 اول با هم دیگه نگاه میکنیم. در ابتدای این مزمور یک عنوانی این مزمور داره که به ما میگه که در چه زمانی، در چه موقعیتی داوود بود وقتی که این مزمور را می سراید. البته اون عنوان بچشید و ببینید که خداوند نیکوست رو اون جزء اصل کلام نیستش، یک تیتریه که بعدها گذاشته شده، ولی قسمت بعدش میگه مزمور داوود زمانی که نزد ابی‌ملک خود را به دیوانگی زد تا از آنجا بیرون رانده شد و به راه خود رفت. برای اینکه ما این شهادت داوود رو که در این مزمور دربارش صحبت میکنه بهتر بفهمیم، بایستی به یاد بیاریم زندگی داوود رو و اینکه تو چه شرایطی بود اون موقعی که این مزمور رو می سراید. این کمک میکنه که بفهمیم برای چه تجربه‌ای داوود داشت که اینطور دربارش صحبت میکنه. وقتی که ما نگاه میکنیم به بقیه کتاب مقدس، کتاب عهد عتیق، میبینیم که این ماجرا در اول سموئیل باب در واقع 21، اول سموئیل یکی دیگر از کتاب‌های تورات عهد عتیق، باب 21 آیات 10 به بعد نوشته شده و این به دوره ای از زندگی داوود مربوط میشه که داوود تحت تعقیب بود به وسیله پادشاه وقت شاول. ما میدونیم که خدا شاول رو به عنوان اولین پادشاه بر اسرائیل نصب کرده بود، بعد از اینکه قوم اسرائیل گفتن ما هم مثل مردم دیگر دنیا میخوایم پادشاهی داشته باشیم و خدا هم بالاخره موافقت کرد با این موضوع و یک شخصی رو به اسم شاول نصب میکنه به عنوان اولین پادشاه قوم اسرائیل. و این پادشاه متاسفانه در زندگی خودش مطابق با میل خدا رفتار نمیکنه، زندگی نمیکنه و در نتیجه خدا او را رد میکنه و به جای او داوود رو که یک نوجوانی بود که چوپان بود و ما میدونیم که در اون دوره چوپانی خودش که از گله پدر خودش نگهداری میکرد، از همون موقع این نوجوان با خدا یک رابطه بسیار صمیمانه و نزدیکی داشت و خدا او را برمیگزینه به عنوان کسی که به اصطلاح مطابق میل خدا هست، کسی که خدا واقعا او رو دوست داره، دوست داشت. و ما در تمام کتاب مقدس میبینیم عشق و محبتی رو که خدا نسبت به داوود داشت، با اینکه داوود اشتباهات بزرگی هم تو زندگیش مرتکب شد، گناهان بزرگی هم داوود کرد، ولی رابطه او با خدا و نزدیکی او به خدا واقعا بسیار چشمگیر هست و بسیار دیدنی هست. حالا توی این دوره از زندگی داوود موقعی هست که خدا به داوود این رو آشکار کرده که تو پادشاه آینده خواهی بود، من تو رو انتخاب کردم. و شاول متوجه میشه که، یعنی شاول شروع میکنه، داوود در خانه شاول زندگی میکرد، اونجا کمک میکرد به شاول، و ولی شاول نسبت به او حسادت میورزه و سوء ظن پیدا میکنه و بالاخره مجبور میشه داوود از خانه شاول فرار بکنه و شاول که پادشاه بود دنبال این بود که داوود را دستگیر بکنه و او را بکشه و از بین ببره، چون احساس کرده بود که داوود یک جوری جای او میخواد بیاد و با اینکه داوود اصلا نسبت به او هیچ خطایی مرتکب نشده بود و چند بارم حتی وقتی فرصت داشت که شاول را بکشه ولی این کارو نکرده بود، ولی به هر حال شاول دنبال او بود. و این قسمتی که الان بهش داریم میپردازیم موقعی هست که داوود در حال فرار هست از جایی به جای دیگه و شاول دنبال او هست و میخواهد که او را به قتل برسونه. و در یکی از این فرارها میبینیم که داوود به شهری به نام جت که فرار میکنه، که اینجا یک شهری نبود که از همون اسرائیلیا باشه، بلکه فرار میکنه اونجا و بالاخره اونجا پادشاه اونجا اخیش پیش اون پناه میبره. البته در اینجا اسم ابی‌ملک روی این مزمور آورده شده، ابی‌ملک یک عنوان بود، مثل مثلا فرعون. حالا فرعون ها هر کدوم یه اسمی هم خودشون داشتن، ولی فرعون لقب پادشاهان به اصطلاح مصر بود. اینجور لقب ها رو داشتن گروه های مختلف. ابی ملک هم لقبی بود که پادشاهان جت و اون منطقه معمولا داشتن و به همین خاطر توی مزمور کلمه ابی ملک عنوان اخیش رو به کار میبره، ولی این همون اخیش هست. به هر حال داوود میره اونجا و اونجا میبینیم که کسایی که با اخیش، ماموران اخیش، اونجا به اخیش در واقع هشدار میدن، بهش میگن که اما خادمان اخیش به او گفتن آیا این همان داوود پادشاه سرزمین خیش نیست؟ آیا او همان نیست که رقص کنان دربارش میخواندن شاول هزاران خود را کشته است و داوود ده هزاران خود را؟ این سخنان داوود را سخت به فکر فرو برد و او به شدت از اخیش پادشاه جت ترسید. میبینیم که داوود هم انسان بود و بسیار اینجا به وحشت میفته وقتی که میبینه که خادمان اخیش فهمیدن که او کی هست و دارن به اخیش هشدار میدن که آقا تو این دشمنت رو آوردی اینجا نگه داشتی. به هر حال و اونجا میبینیم که داوود خودش رو به دیوانگی میزنه، میگه پس در حضور ایشان رفتار خود را تغییر داد و تا زمانی که نزد آنها بود وانمود کرد دیوانه است. داوود ببینید به چه وضعی افتاد که خودش رو به دیوانگی میزنه، تا این حد دچار ترس و وحشت میشه، خودش رو به دیوانگی میزنه و میگه بر درهای دروازه خط میکشید و آب دهانش از ریش او سرازیر بود. آنگاه اخیش به خدمتگزاران خود گفت اینک چنان که میبینید این مرد دیوانه است، پس چرا او را نزد من آورده اید؟ مگر اینجا دیوانه کم داشتم که این مرد را نیز آورده اید تا در حضور من همچون دیوانگان رفتار کند؟ آیا باید این مرد به سرای من بیاید؟ ببینید چه وضعی داوود درش هست، دچار ترس هست و به هر طریقی میخواد که خودش رو چکا کنه، میخواد خودش رو به هر حال حفظ بکنه و این راه رو در پیش میگیره. به هر حال این شرایط داوود رو من میخواستم شما تا یه حدی ببینید که تو چه مشکلات و تنگی داوود افتاده بود. شاه وقت، پادشاه وقت، با اینکه داوود به او هیچ خطایی نورزیده بود ولی دائما دنبال او بود و چندین سال داوود متواری بود، آواره بود، مرتب مورد تهدید قرار داشت از طرف شاول و مورد اذیت و آزار قرار می گرفت، اصلا سر و سامونی نداشت و هیچ قرار و آرامی نمیتونست پیدا کنه. و توی این شرایط هست که حالا داوود این مزمور 34 را می سراید و شهادت میده از آنچه که خدا برای او در تنگیهاش، در فشارهاش، در مواقعی که گرفتار بوده و خلاصه در ترس ها بوده. اینجا میبینید که راجع به ترس هاش داوود صحبت میکنه. پس میخوایم نگاه بکنیم به این شهادت، میخوایم نگاه کنیم به این شهادتی که داوود داره. من اینو به چند قسمت تقسیم کردم. قسمت اول از آیات 1-3 میبینیم که داوود اعتماد و اطمینان خودش رو ابراز میکنه. او به خداوند اعتماد و اطمینان داره و در شکرگزاری و پرستش این اعتماد و اطمینان خودش رو نسبت به خدا در هر وقتی، در هر شرایطی. داوود با خدا چنان رابطه ای داشت و در موقعیت‌های مختلف زندگی او را تجربه کرده بود، او را امتحان کرده بود و به همین خاطر به این اعتماد و اطمینان رسیده بود که در هر شرایطی میشه این خدا را حقیقتاً متبارک خواند و میشه او را پرستش کرد. پس میگه خداوند را در همه وقت متبارک خواهم خواند، خداوند را در همه وقت متبارک خواهم خواند. و بعد میگه ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. این در همه وقت و همواره چقدر اینجا زیباست که واقعا به ما این اطمینان رو میده که ما در هر شرایطی که باشیم، در هر وضعی که گرفتار شده باشیم، حتی موقعی که ترس ها بر ما چیره میشه، شاید افراد قدرتمند، افراد چه از ما قوی تر هستند دنبال ما باشند و یا نیروهای قوی تر از ما. همیشه هم شاید انسان ها دنبال ما نباشند، شاید دشمن ما یک بیماری باشه، شاید دشمن ما وضعیت اقتصادی خرابی باشه که پیش آمده، شاید دشمن ما نمیدونم هر کی یکی از فامیلای ما باشه یا یکی از نزدیکان ما باشه که با ما به دشمنی برخواسته. به هر حال در هر شرایطی که ما هستیم امروز، داوود شهادتش این هست که در همه وقت همواره ما میتوانیم این خدا را، این خداوند را، کلمه ای هم که اینجا خداوند ترجمه شده همون اسم خاص خدای اسرائیل یهوه است، اسم شخصی خدا رو اینجا داوود به کار میبره. یهودیان به دو شکل خدا رو خطاب میکردن، یکی اسم شخصی خدا بود همون یهوه و دیگری اسم عام خدا که خدا، همون کلمه الوهیم که به معنای خدا بود. ولی اینجا کلمه خداوند یا یهوه به کار رفته. یهوه را، این خدایی را که داوود شناخته بود توی زندگیش از همون دوران به اصطلاح نوجوانی، میگه من او را در همه وقت در هر شرایطی هم که باشم متبارک میخوانم، در هر شرایطی او را ستایش میکنم و ستایش او بر زبان من خواهد بود. و بعد در آیه 2 میگه جان من در خداوند فخر خواهد کرد. به کلمه جان اینجا توجه داشته باشیم، کلمه ای که در عبری همون روح یا جان نشون دهنده عمق وجود ما هست. داوود اینجا این ستایشی که داره به خدا تقدیم میکنه و اون شناختی که از خدا داره یک شناخت سطحی نیست، بلکه در اعماق وجود خودش میدونه و تجربه کرده و چشیده که این خداوند حقیقتاً قابل اعتماد هست. خداوندی هست که میتونه تو هر میشه در هر شرایطی واقعاً به او اعتماد کرد. و به همین خاطر میگه جان من در خداوند فخر خواهد کرد. من فخر و غرور من این یهوه هست، این خداوند هست. فخر و غرور من در دانش خودم، در حکمت خودم، در ثروت خودم و در خیلی چیزهای دیگه که انسان میتونه داشته باشه نیستش. داوود خیلی چیزهای خوبم داشت، ولی میگه فخر من در خداوند، جان من در خداوند فخر خواهد کرد. در ارمیا یک آیه‌ای هست که میخوام براتون بخونم که داوود خیلی نمونه خوبی از چنین شخصی هست. در باب 9 آیه 23 خداوند میگه خداوند چنین میفرماید: حکیم به حکمت خیش فخر نکند و مرد نیرومند به نیروی خود ننازد و دولتمند به دولت خیش نبالد، بلکه هر که فخر میکند به این فخر کند که فهم دارد و مرا میشناسد و میداند که من یهوه هستم که محبت و انصاف و عدالت را در جهان به جا می آورم، زیرا از این چیزها لذت می برم. چه خدایی ما در کتاب مقدس باهاش روبرو هستیم. میگه هیچ کس به حکمت خودش یا به قدرت خودش یا به دولت خودش فخر نکنه، بلکه هر که میخواد فخر بکنه به این فخر بکنه که من یهوه رو میشناسه که چه گونه خدایی هست. من یهوه هستم. وقتی که موسی از خدا میپرسه، که خدا وقتی میفرستتش برای نجات اسرائیل، میگه تو کی هستی؟ من برم بگم کی منو فرستاده؟ میگه بگو یهوه. و بعد در یه جای دیگه اونجا خودشو معرفی میکنه، وقتی که میگه من اسم یهوه رو ندا میکنم در حضور تو، بلند تعریف میکنه خودشو، میگه خدای رحیم و فیاض، دیر خشم و آکنده از محبت و وفا. یهوه خدای محبت، خدای عدالت، خدای انصاف، که اینجا میگه چقدر زیبا خدا میگه، میگه که من چنین خدایی هستم. پس داوود این خدا رو شناخته بود، داوود با او زندگی کرده بود، داوود در تجربیات مختلف با او و از دست او نجات پیدا کرده بود. پس به همین خاطر میتونه در خداوند فخر بکنه و میگه جان من در خداوند فخر خواهد کرد. و بعد میگه مسکینان بشنوند و شادی کنند، خداوند را با من تجلیل کنید، نام او را با یکدیگر برافرازید. پس در این قسمت او دعوت میکنه، نه فقط خودش داره در واقع اطمینان خودش رو در این پرستش به حضور خدا میاره، میگه که من خداوند رو در هر وقت پرستش میکنم و جان من در او فخر میکنه، بلکه مسکینان رو، کلمه مسکین اینجا کلمه ای هست که ما در کتاب مقدس باهاش خیلی روبرو میشیم در جاهای مختلف. منظور از مسکین اینجا بیشتر کسی هست که حالا تحت شرایط مختلف مورد در واقع آزار و اذیت قرار گرفته، یک جوری در واقع به اصطلاح میتونیم بگیم ذلیل شده، ضعیف شده، یک جوری مورد ستم واقع شده. شاید کلمه ستم دیده هم کلمه خوبی براش باشه. کسی که داوود، کسی که شاول دنبالش بود و از زندگیش، از خانه و کاشانش به دور افتاده بود، آواره و سرگردون، داوود اینجا خودش رو یک مسکین میدونه، کسی که مورد اذیت و آزار بناحق مورد ستم قرار گرفته، مورد اذیت و آزار قرار گرفته و در واقع نیرویی نداره، قدرتی نداره، مسکین هست و مسکنتش به خاطر ظلم و تعدی دیگران هست. پس به همه اونها هم در واقع اونها رو هم دعوت میکنه، میگه مسکینان بشنون که خداوند برای من چه کرده، پرستش و ستایش من رو بشنوند و شادی کنند، و اونها رو دعوت میکنه که نام او را با نام خدا رو با همدیگه برافرازند. پس قسمت اول در واقع ابراز اعتماد داوود هست، میگه من به خدا چنین اعتمادی دارم و میتونم در هر وقت او را متبارک بخوانم. قسمت دوم در آیات 4-7 پیدا میشه که اینجا به طور مشخصتر ما شهادت داوود رو داریم. میبینیم که اینجا داوود شهادت میده مشخصا. میگه خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد. خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد. اون مرا از همه ترس‌هایم رهانید. آنان که نگاهشان بر اوست می‌درخشند. روی ایشان هرگز شرمسار نمی شود. این مسکین داوود به خودش به عنوان مسکین، کسی که مورد ستم قرار گرفته، این مسکین فریاد برآورد و خداوند صدایش را شنید و او را از همه تنگی‌هایش نجات بخشید. و با این تموم می‌کنه، با این اعلان که فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو می‌زند و آنان را می‌رهاند. خداوند را جستم، خداوند را جستجو کردم. اگر امروز در شرایط سختی هستیم، اگر امروز مشکلاتی داریم یا دشمنی داریم، حالا میخواد اشخاص باشن، میخواد شرایط و اوضاع و احوال باشن، داوود ما رو دعوت میکنه که خداوند را بجوییم. در این مزمور افعال خیلی جالبی درباره آنچه که یک ایماندار بایستی انجام بده به کار برده شده. یکی از اون از این افعال تا حالا چند تاشو دیدیم، مثلا میگه متبارک خواهم خواند، ستایش خواهم کرد. یک ایماندار خداوند رو در هر وقت ستایش میکنه. راجع به فخر کردن خوندیم. حالا در آیه 4 میگه خداوند رو جستم. ایماندار به مسیح، کسی که این خداوند رو شناخته و تجربه کرده، وقتی که در مشکلات و مسائل میفته، اولین جایی که میره نزد خداوند هست و او را میجوید، جستجو میکنه، به اون نزدیک میشه، به خودش میاد و نگاه میکنه که ببینه رابطه او با خداوند چطور هست، و تو اینجور مواقع سعی میکنه که به خداوند نزدیک بشه. داوود داره به ما شهادت میده، شهادت شخصی خودش هست، و چقدر زیباست که ما درباره کارهای خداوند شهادت بدیم. اگر در دوره‌های از زندگی خودمون خداوند رو جستیم و خداوند واقعا دعای ما رو شنیده و جواب داده، بایستی که شهادت بدیم، شایسته است. پس من شما رو تشویق میکنم مثل داوود، خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد، او مرا از همه ترس‌هایم رهانید. دیدیم که داوود در چه ترس‌هایی بود، در چه وحشتی افتاده بود، از ترس یک انسان، از ترس اخیش ابی‌ملک، از ترس خادمان اخیش. ولی مشخص است که اینجا خداوند این او رو در این ترس‌ها ملاقات می‌کنه. وقتی که داوود او را می جوید. وقتی که ما در ترس ها می افتیم، زندگی ما گاهی وقتا به حق یا به ناحق، به درستی یا به خیلی وقتا هم بی خود، ترس های ما خیلی وقتا اصلا ترس های واهی می تونه باشه که احتیاج داریم خداوند ما را از این ترس ها برهاند. خیلی وقتا ما نگران میشیم برای یک چیزهایی که اصلا نمیدونیم واقعا آیا اینها اتفاق خواهند افتاد یا نه، مخصوصا چیزهایی که مربوط به آینده میشه، ترسایی که ما برای آینده داریم خیلی از اونها بر واقعیت استوار نیست، چون که ما که همه حقایق رو نمیدونیم، ما که نمیدونیم چه وضعی پیش خواهد اومد، ولی دچار ترس میشیم. خیلی وقتا ممکنه ترسای ما واقعی باشه، بیماری رخ میده، نمیدونم مشکلی پیش میاد، وضعیت اقتصادیمون به هم میخوره و ترسایی داریم که ترسایی واقعی هست. در هر دو حالت داوود شهادت میده که خداوند او را از ترسهایش رهانیده و آزاد کرده. وقتی که خداوند رو جستجو کرده، خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد، او مرا از همه ترسهایم رهانید. و بعد آیه 5 چقدر زیباست، آنان که نگاهشان بر اوست می درخشند. آنان که نگاهشان بر اوست می درخشند. این ما رو یاد کی می اندازه؟ یاد موسی. درسته؟ موسی بود که وقتی که وارد حضور خدا می شد در اون خیمه، چهره او چی می شد؟ چهره او نورانی می شد، صورت او نورانی می شد، می درخشد. و اونقدر می درخشید که قوم اسرائیل نمی تونستن نگاه کنن به چهره او. پس می آمد و یک نقابی به چهره خودش می زد، ولی این نور کم کم کاهش پیدا می کرد. ولی هر بار که داوود موسی دوباره بر می گشت به حضور خدا، دوباره چهره او نورانی می شد. پس اینجا می بینیم که داوود مشخص است که درباره این موضوع می دونه. معلومه که داوود یا خونده یا شنیده، به هر حال درباره موسی که چطور وقتی که موسی نگاه میکرد به خداوند روی او میدرخشید. و اینجا میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند. در عهد جدید هم ما اینو داریم. پولس رسول میگه که وقتی که ما با چهرهای بی‌نقاب جلال خداوند را نگاه میکنیم، همه ما ایمانداران این دعوت رو داریم، این فیض به ما داده شده که میتونیم با چهره بی‌نقاب وارد حضور خدا بشیم، با او وقت صرف بکنیم، در حضور او بمانیم. و اونهایی که اینطور در حضور خداوند میمونن و نظاره میکنن او را، شاید ما با چشمان جسم خودمون او را نظاره نمیکنیم، نمیبینیمش، ولی با چشم قلب خودمون، اینجا یک نگاه روحانی هست، اینجا یک در واقع تمرکز روحانی هست که ما وقتی که بر کلام خداوند تمرکز میکنیم یا در حضور او، در هدایت روح او، در حضور او میمونیم، اون موقع هست که کلام خدا میگه که چهره ما درخشان میشه. اطرافیان ما اینو میبینن، خود ما متوجه میشیم که از بودن با خداوند چقدر زندگی ما تغییر کرده و عوض شده. آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند، روی ایشان هرگز شرمسار نمیشوند، شرمنده نخواهند شد. داوود اینو تجربه کرده و به ما این وعده رو میده که کسی که با خداوند راه میره و به او توکل میکنه شرمنده نخواهد شد. این مسکین فریاد برآورد و خداوند صدایش را شنید و او را از همه تنگی هایش نجات بخشید. او را از همه تنگی هایش نجات بخشید. امروز اگر در تنگی هستیم، عیسی مسیح میتونه ما رو در تنگی هامون ملاقات بکنه و ما رو نجات بده. و بالاخره داوود باز هم از کلام خدا خیلی پر است از این مزمور، از اشارات به تجربیات قوم خدا، به فرشته خداوند اشاره میکنه. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو میزند و آنان را میرهاند. داوود به یاد میاره که چطور این فرشته خدا، فرشته حضور خدا که یک فرشته خاصی بود، این هر فرشته ای نبود. در عهد عتیق در تورات میخونیم که وقتی که قوم اسرائیل از مصر بیرون میان، خدا به صورت یک فرشته، در واقع اون در حقیقت به صورت اون ابر و اون ستون ابر و آتش که فرشته حضور خدا بود. میگه من فرشته حضور خودم رو که اسم من در او هست پیش روی شما میفرستم. کلمه فرشته هم در عبری همون فرستاده است. میتونه حالا این فرستاده فرشته باشه یا میتونه یک موجود آسمانی باشه، میتونه در واقع ظهور خود خدا باشه. خدا خودشو در عهد عتیق گاهی وقتا به یک شکلهایی ظاهر میکرد، در اون بوته آتش خودش رو ظاهر کرده بود، یا به صورت اون ستون ابر خودش رو ظاهر کرده بود، یا به صورت یک ستون آتش خودش رو ظاهر میکرد. اینجا هم میبینیم که داوود این رو به یاد میاره و این فرشته حفاظت میکرد از قوم خدا. پس میگه که فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو میزند و آنها را میرهاند. پس داوود تجربه کرده، داوود داره از تجربه خودش صحبت میکنه، یه چیزی رو از تو کلام فقط نمیگه. درسته که اشاره میکنه به عهد عتیق، اشاره میکنه به تورات، اشاره میکنه به تجربیات قوم خدا، ولی خودش همون رو تجربه کرده. امروز خداوند میخواد که ما خود او رو تجربه بکنیم. خیلی چیزا در کلام میخونیم، الان داریم راجع به داوود میخونیم. داوود یک شخص واقعی هست که در شرایط واقعی خدای حقیقی رو تجربه کرد و ما امروز داریم ازش یاد میگیریم، میآموزیم. ولی خداوند ما رو داره دعوت میکنه که خودمون او را امتحان کنیم، خودمون او را در واقع تجربه بکنیم. به همین خاطر است که از آیه 8 تا آیه 10 میبینیم دعوت داوود هست. بعد از اینکه داوود شهادت داد، بعد از اینکه اول پرستش خودش رو به حضور خدا آورد، بعد شهادت داد درباره تجربه‌ای که خودش با خدا داشته، حالا در آیات 8 تا 10 میگه بچشید. به همه خواننده های خودش میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، خوشا به حال آن که در او پناه گیرد. ای مقدسین خداوند از او بترسید، زیرا ترسندگان او را هیچ کمی نیست. شیران ژیان محتاج و گرسنه میشوند، اما جویندگان خداوند هیچ چیز نیکو کم نخواهند داشت. چه دعوتی و چه امیدی، چه اطمینانی داوود داره و چقدر زیباست. واقعا این مزمور پر هست از عباراتی که ما چقدر دوست داریم این عبارات رو به کار ببریم. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. من فکر میکنم این بهترین عبارت هست برای اونایی که میخوان بشارت بدن. حالا جلسه بشارتی روز شنبه هستش. بشارت چی هست؟ بشارتی که ما داریم، خبر خوشی که ما برای مردم داریم، این هست که ما خودمون این خداوند رو تجربه کرده ایم. اگر واقعا کرده ایم، اگر واقعا ما هم در شرایطی که واقعا گرفتار بودیم، در تنگنا بودیم، آواره بودیم، گم شده بودیم، نزد خداوند فریاد برآوردیم و او صدای ما رو شنیده، او دعای ما رو جواب داده، ما رو از ترسامون رهانیده، به ما آرامش خودشو داده، ما رو از تنگناهامون بیرون آورده، اون وقت میتونیم به دیگران هم بگیم بیایید بچشید و ببینید که این خداوند حقیقتاً نیکو هست. ما میتونیم او رو تو زندگیمون تجربه بکنیم. خوشا به حال آن که در او پناه گیرد. خوشا به حال آن که در او پناه گیرد. امروز ما توی انگلیس پناه جویان زیادی داریم، شاید توی این کلیسا هم الان کسانی باشند که در این مرحله هستند، هنوز پناهجو هستند. اینجا چقدر زیبا میگه خوشا به حال اون که در خدا پناه میگیره، نه در هیچ انسانی، در خدا پناه میگیره. و این خیلی زیباست به خاطر اینکه مشخصه که داوود درس خودش رو یاد گرفته. داوود پناه برد به کی؟ پناه برد به اخیش. خوندیم از ترس پناه برد به اخیش، به یک پادشاهی که پادشاهی اصلا قوم خدا هم نبود، یه پادشاه بی ایمانی بود، یک پادشاهی بود پرستی بود، ولی به او پناه برد. ولی اونجا هم واقعا آیا پناه پیدا کرد؟ نه. ما به کی پناه میبریم؟ آیا به اخیشهای این دنیا پناه میبریم؟ به قدرتمندان این دنیا؟ به کسایی که فکر میکنیم میتونن ما رو برهانن، حالا تو هر شرایطی که میخوایم باشیم؟ حالا همشون هم ممکنه اشخاص بدی نباشن. ما فکر میکنیم که شاید این شخص ثروتمند یا این پزشک یا این چه میدونم کسی که فامیل ما هست، پدر ما هست، مادر ما هست، او میتونه ما رو در این مشکلمون کمک بکنه. ولی اینجا میبینیم که داوود درس خودش رو یاد گرفته، میگه خوشا به حال کسانی که در خدا، در خود خدا، در او پناه میگیرن. نه فقط به او پناه میبرن، بلکه در او پناه میگیرن. ای مقدسین خداوند از او بترسید، زیرا ترسندگان او را هیچ کمی نیست. داوود از اخیش ترسیده بود، داوود از شاول ترسیده بود، داوود از خیلی ها تو زندگیش. و امروز هم ما انسان هستیم و تو زندگی ما هم ترس ها اتفاق میفته، ترس ها بیش میاد، چه از انسان ها چه از شرایط، هر چیزی در آینده. ترس های ما چی هست؟ میگه خوشا به حال آن کسی که، میگه این مقدسین خداوند از خدا بترسید. اینجا یکی دیگه از اسامی که به کار برده شده، حالا من اینجا اسامی مختلفی رو که برای ایمانداران به کار رفته اینجا مشخص کردم. تو قسمت اول میگه مسکینان، کلمه خوبیه برای ایمانداران. ما عیسی مسیح گفت خوشا به حال مسکینانه در روح. بعد کلمه ترسندگان رو داوود به کار میبره. حالا اینجا داریم راجع به ترسندگان میخونیم. ترسندگان کیا هستن؟ ترسندگان کسایی هستن که ترس اول اونها خود خداوند هست و این ترس در واقع ترسی هست که از اون هیبت و عظمت و جلال خداوند هست. او حقیقتاً شایسته ترس هست. ولی این خدا که خدای محبت هست، این خدا که خدای فیض هست، میخواد که ما او را به خاطر محبتی که داریم، به خاطر محبتش در واقع پیروی بکنیم. و این ترس که در عهد عتیق به کار برده میشه، به کار رفته، بیشتر در واقع احترام هست. کسی که از خدا، در حقیقت خدا رو در برابر اشخاص دیگه، خدا در برابر اخیش، خدا در برابر دشمنان دیگه، میگه که ای مقدسین خداوند از خدا بترسید، زیرا ترسندگان او را هیچ کمی نیست. در عهد عتیق کلمه ترسندگان یا ترسندگان خدا در واقع یک کلمه هست مترادف با ایمانداران. در عهد جدید ما کلمه ایمانداران رو داریم. در عهد عتیق یکی از کلمات زیبایی که داریم برای ایماندار، کسی که از خداوند میترسه، کسی که با خداوند زندگی میکنه، کسی که شناخته خداوند رو. پس ترسندگان او را هیچ کمی نیست. باشد که ما ایمانداران عهد جدید هم امروز از همین ترسندگان خدا باشیم. و بعد آیه ده میگه شیران ژیان محتاج و گرسنه میشوند، اما جویندگان خداوند هیچ چیز نیکو کم نخواهند داشت. چه ایمانی داره داوود، چه ایمانی داره داوود. ما خیلی آسون سعی میکنیم این اعتراف‌های قوی عهد عتیق و عهد جدید رو مشروطش بکنیم، به خاطر اینکه میترسیم، فکر میکنیم که آیا واقعا میشه یه همچین چیزی رو گفت که ترسندگان خدا را هیچ کمی نخواهد بود. باور داشته باشیم، بگذاریم خدا خودش ما رو دوی شرایط مختلف هدایت کنه. گاهی موقع ممکنه ما چیزی را از خدا میخوایم که واقعا نیاز ما نیست. گاهی وقتا ممکنه چیزی را از خدا میخوایم که به نفع ما نیست، یا زمانش برای ما هنوز نرسیده. پس به خاطر بعضی تجربیاتی که داریم تو زندگی خودمون، نگذاریم این اعتماد ما به خداوند و اطمینانی که داریم به این که او حقیقتا احتیاجات ما رو رفع میکنه، شاید در اون حدی که ما انتظار داریم نباشه. ممکنه ما انتظاراتی از خدا داریم که خداوند نگفته که من هر انتظاری رو که شما از من دارید برآورده خواهم کرد، ولی خداوند وعده میده اینجا. و داوود از تجربه خودش داره به ما میگه که او واقعا هیچ کمی نخواهد بود، هیچ کمی نخواهد بود. ما توی میدونید، خیلی از شما میدونید که من در دانشکده الهیات پارس اونجا مدیر این مدرسه هستم و سالهاست که داریم خدا رو خدمت میکنیم، داریم اشخاص رو تربیت میکنیم. توی همین کلیسا خیلی از دانشجویان ما هستند که دارن با ما درس میخونن، دارن فارغ التحصیل میشن. اتفاقا اینجا دو تا از فارغ التحصیلای ما نشستن، برادر شهریار و برادر جواد اینجا هستن. فکر کنم نازنین هم داری، تو هم مثل اینکه داری فارغ التحصیل میشی در یک حدی. بله خدا رو شکر جان. خارآفرین، بله خارآفرینم، کجا هستن خارآفرین؟ بله آفرینم اونجا نشسته، خدا رو شکر. ما امسال در کانون الهیات پارس خیلی با سختی با تنگنا در تنگنا هستیم و اونچه که من دارم برای شما میارم امروز، قرار نبود من اصلا امروز موعظه بکنم. من داشتم این مزمور رو دعا میکردم صبح، داشتم این مزمور رو در حضور خدا میخوندم و بعد شنیدم که برادرمون روبرت که قرار بود امروز پیام خدا رو بیاره، ایشون مریض شده و نمیتونه موعظه بکنه. پس اونچه که من دارم با شما در میون میگذارم در واقع یک موعظه نیست. اونچه که دارم با شما در میون میگذارم دعای خود من بوده امروز صبح که این مزمور رو داشتم میخوندم و هر کدوم از این جملات با قلب من صحبت میکنه. ما کسری کمبود داریم، کسری بودجه داریم، ولی اینجا میگه چی؟ میگه که اما جویندگان خداوند هیچ چیز نیکو کم نخواهند داشت. هللویا. من ایمان دارم که خداوند زنده است. تو این شرایط ما رو کمک خواهد کرد، چون که ما داریم او را خدمت میکنیم. پس میخوام شما بدونید که اون چه که اینجا دارم مطرح میکنم واقعا هر کدوم اینها حقیقتا تجربه‌ایه که ما داریم ازش عبور میکنیم. خدایی که در تنگی ها فوراً یافت میشه، خدایی که میشه به او اعتماد کرد، خدایی که خدای واقعی هست، خدایی که واقعا از یه جایی که اصلا نمیدونیم کجاست فراهم میکنه و تا حالا این کار رو کرده. من سالهاست که دارم این رو تجربه میکنم. بارها ما با این کمبودها، کسریها روبرو بودیم و همیشه رفتیم به حضور خداوند، دعا کردیم به حضور خداوند، طلبیدیم روی او را، او را به او پناه بردیم، او را جستجو کردیم و خداوند شنیده و موافق دعای ما، موافق انتظار ما. نه فقط در مورد کار من در پارس، توی زندگی خودمون من و مجده بارها و بارها خداوند را امتحان کردیم، از سختی های زیادی عبور کردیم، سختی های مختلف در شرایط مختلف. مجده چند وقت پیش به من شمرد که چند تا عمل جراحی داشتی مجده ما؟ آقای 14 تا عمل جراحی تا حالا مجده داشته. هیچ کدوم از شما فکر میکردید مجده 14 تا عمل جراحی گذرونده باشه؟ مطمئنم که فکر نمیکرد. خدا رو شکر. مجده یه دقیقه میایستی؟ اصلا بهش میاد که 14 تا عمل جراحی گذرونده باشه. هللویا. خداوند ما امینه، خداوند ما امینه، خداوند ما زنده است، خداوند ما دعای ما رو میشنوه. وقتی که ما به حضورش میاییم در سختی ها، در تنگی ها، او امین هست، او نیکو هست. بچشیم و ببینیم. اگه کسی اینجا هست که براش این حرفا تازگی داره، اگه کسی اینجا هست که مسیحیت براش یه چیز جدید است، شاید امروز دفعه اولیه که وارد یک کلیسا شده، دعوت ما ازش اینه: بچشید و ببینید که او حقیقت داره. نمیدونم شما دنبال چی هستید، برای چی اومدید. خیلی ها میان برای اقامت میان، خیلی هم هیچ اشکالی نداره، خداوند اقامت ما رو هم میتونه درست کنه، هیچ مشکلی نیست، ما هیچ مشکلی نداریم با این موضوع. ولی خداوند میتونه خیلی خیلی بالاتر از اینها توی زندگی شما انجام بده. به این اکتفا نکنید. فرصتی رو که اینجا پیدا میکنید راجب این خداوند بشنوید، راجب این خدایی که داوود و نه فقط داوود، ده ها و صد ها نفر تو خود این کتاب مقدس شهادت میدن که او را امتحان کردن، چشیدن و دیدند که او نیکوست. آمین. پس ما میتونیم این شهادت رو بدیم و همه شما رو دعوت میکنیم که بیایید و امتحان بکنید. بعد از اینکه داوود درباره اینجا در واقع دعوت میکنه و میگه که جویندگان خداوند، این بازم یکی دیگه از اون اسمایی هست که داوود به کار میبره برای ایمانداران، جویندگان. یک ایماندار جوینده خداوند هست، دائما جوینده خداوند هست. و بعد میگه شیران جیان محتاج و گرسنه میشوند، اما چی؟ شیران جیان، اما جویندگان خداوند هیچ چیز نیکو کم نخواهند داشت. اگر یه چیزی رو خداوند به شما نمیده، مطمئن باشید که حتما جزو این چیزای نیکو نیست برای شما. خدا هیچ چیز نیکو را کم نخواهد، از شما دریغ نخواهد کرد. ممکنه یه چیزی میخواییم که میگم ضرر میشه آخرش برای ما، ما نمیدونیم. گاهی وقتا میخواییم دولتمند بشیم، ثروتمند بشیم، ولی نمیدونیم که بدبختی همون ثروت ممکنه سر ما بیاره و خیلی خیلی چیزهای دیگه. پس خداوند هیچ چیز نیکو را کم از ما دریغ نخواهد داشت. بعد میبینیم در آیات 11 تا 14 داوود درباره این ترس خدا تعلیم میده، میگه تعریف میکنه ترس خدا رو. از آیات 11 تا 14: ای فرزندان بیایید به من گوش فرادهید تا ترس خداوند را به شما بیاموزم. یعنی چی؟ ترس خداوند چیه؟ کیست آن که آرزومند حیات باشد و دوستدار روزهای بسیار تا نیکویی ببیند؟ کدوم یکی از شما آرزومند حیات هست؟ آرزومند حیات هست؟ مطمئنم همه ما هستیم. حیات به معنای واقعی، حیات نه فقط به معنای زنده بودن، بلکه حیات الهی، حیات جاودانی، حیات غنی و پر. عیسی مسیح گفت که دزد نمی آید مگر این که بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا اونها، ایشان، حیات پیدا کنند و اون رو به فراوانی داشته باشن. امروز ملت ما این رو تجربه کرده که دزد و راهزن چطور میتونه یه مملکت رو نابود کنه. ما امروز چشیدیم و میدونیم. عیسی مسیح میگه بیایید نزد من، من به شما حیات میدم، حیات واقعی، حیات غنی، حیات پر. او را امتحان بکنیم و از او برخوردار بشویم. پس کیست آن که آرزومند حیات باشد و دوستدار روزهای بسیار تا نیکویی ببیند؟ بعضیا میگن کاش که روزهای من کوتاه بشه، چون انقدر گرفتاری و بدبختی دارم که اصلا روزهای بسیار نمیخوام داشته باشم. ولی اینجا میگه که روزهای بسیاری که نیکویی ببینیم، روزهای بسیاری که نیکویی ببینیم. میگه اگر اینها رو میخوای چیکار کن؟ ترسنده خداوند باش. چیه؟ زبان از بدی نگاه دار و لبان از فریب فرو بند. صداقت، صداقت در گفتار، صداقت در رفتار، صداقت در کردار، integrity. متاسفانه حتی در زبان فارسی ما کلمه دقیقی براش نداریم و این نشون میده که چقدر ما توی فرهنگ خودمون احتیاج داریم به صداقت. صداقت، راستگویی، اینتگریتی. داوود ما رو دعوت میکنه، میگه که اگر میخوای ترسنده خداوند باشی باید integrity، صداقت داشته باشی، بیرون و درونت یکی باشه. دهانت رو، فکرت رو، قلبت رو، رفتارت رو از فریب، چیه؟ از هر آنچه که خلاف حقیقت هست به دور نگه دار. یک پارچه باش، یک پارچه باش، تمام وجودت یکی باشه. پس زبان از بدی نگاه دار، لبان از فریب فرو بند، از بدی روی بگردان و نیکویی پیشه کن. در رفتارت از بدی روی بگردان کلن و بعد آرام بجوی و در پی صلح باش با دیگران. در آرامی و صلح، دنبال صلح باش. عیسی مسیح گفت خوشا به حال صلح کنندگان. اونها هستند که پسران خدا خوانده خواهند شد. آمین. خداوند ما رو دعوت میکنه. بعد ادامه بدیم، وقت ما تموم شده. در آخر وعده نجات رو دوباره به طور کلی، وعده نجات رو در خداوند میگه و بعد تموم میکنه. و این وعده این هست: چشمان خداوند بر پارسایان است. قبلش گفت آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند. اول به کسای، انسانهایی که به او چشم نوختن، به او نگاه میکنن، اونها میدرخشند. حالا اینجا اون طرفو داره میگه چشمان خداوند بر پارسایان است. خداوند داره به شما نگاه میکنه، خداوند به ما نگاه میکنه، خداوند چشمانش مواظب ایمانداران هست، مواظب کسانی هست که با او زندگی میکنن، مواظب ترسندگان خودش هست. اینجا کلمه پارسایان رو به کار برده. چشمان خداوند بر پارسایان است و گوشهایش به فریاد کمک ایشان. روی خداوند بر ضد بدکاران است تا یاد ایشان را از زمین برچیند. خداوند بالاخره شریران را مجازات خواهد کرد، خداوند بالاخره ظالمان را مجازات خواهد کرد. دیر یا زود زمان مجازات اونها فرا خواهد رسید. پارسایان فریاد برمی آورند و خداوند آنان را می شنود. او ایشان را از همه تنگی هایشان می رهاند. خداوند نزدیک شکست دلان است و کوفته شدگان در روح را نجات می بخشد. اگر امروز شکست دل هستی، اگر امروز در روح کوفته شدی، این خداوند خداوندیه که نزدیک شکست دلان. این خداییه که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه و داوود این خداوند رو، این یهوه رو داره به ما معرفی میکنه. چه زیباست. ای همه شکست دلان و کوفته شدگان در رو، بیاییم نزد او که او ما را نجات خواهد داد، او ما را از همه تنگی هایمان رهایی خواهد بخشید. و بالاخره داوود تموم میکنه از آیات 19 به بعد و به هیچ عنوان یک تصویر ایدئالی نمیخواد ارائه بکنه. پارسا را مشقت بسیار است. داوود نمیگه که ما مشکل نخواهیم داشت. عیسی مسیح گفت در این جهان برای شما زحمت خواهد بود، مشکلات خواهید داشت. اتفاقا وقتی کسی به عیسی مسیح ایمان میاره، از یک لحاظ مشکلاتش بیشتر میشه، به خاطر اینکه باید با صداقت زندگی کنه توی دنیایی که بر فریب، بر نفع شخصی، خودخواهی استوار هست. مسلمه که آسون نیست، آسون نیست. ما وعده نمیدیم که ایمان بیارید که زندگیتون آسون خواهد شد. ما وعده میدیم که خداوند در همه تنگی های ما با ما خواهد بود. تنگی ها کم نخواهد شد، مشقت ها هست. پارسا را مشقت بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها بالاخره خواهد رهانید. حتی اگر صلیب باشه مثل عیسی مسیح، رستاخیزی پشت اون خواهد بود. ایمان داریم که صلیب رستاخیز، صلیب شخص پارسا رستاخیز رو به دنبال داره. خداوند ما را زنده میکنه. اگر در این جهان ما را زنده نکنه، در جهان آینده ما همراه عیسی مسیح خواهیم بود، زنده خواهیم بود. خداوند او را از همه آنها خواهد، همه استخوان‌های او را حفظ خواهد کرد که یکی از آنها نیست نخواهد شکست. استخوان‌ها اینجا نشون دهنده اون عنصر و اون قسمت واقعا مهم و واقعی وجود تو هست. ممکنه یه زخمی یه جایی وارد بشه بهت، ممکنه یک چیزایی رو تجربه بکنی، ولی استخوان‌های تو رو حفظ خواهد کرد. هیچ کدوم از اونها شکسته نخواهد شد. حیات تو را حفظ خواهد کرد. حتی اگر مثل عیسی مسیح مصلوبت کنند، صحیح و سالم خداوند تو را زنده خواهد کرد. آمین. استخوان‌های او شکسته نخواهد شد. شریر را شرارت از پا در خواهد آورد و دشمنان مرد پارسا محکوم خواهند شد بالاخره. ولی خداوند جان خادمان خود را فدیه می دهد هر که به وی پناه برد هرگز محکوم نخواهد شد. هرگز محکوم نخواهد شد. ممکنه دادگاه‌های این دنیا شما رو محکوم کنن، مثل دادگاهایی که امروز در ایران دارن بیگناهان رو محکوم میکنن، ولی دادگاهی که رأی اون دادگاه تعیین کننده خواهد بود در چشمانداز ابدیت، شما در اون دادگاه محکوم نخواهید شد بلکه تبرئه خواهید شد. چه زیباست عناوینی که توی این مزمور برای ایمانداران به کار رفته: مسکینان، ترسندگان، مقدسین، پناه گیرندگان، کسایی که در او پناه میگیرند، جویندگان خداوند، پارسایان و شکست دلان و بالاخره خادمان. سر پا بایستیم و در حضور این خداوند زنده، در حضور این خدایی که حقیقتاً در تنگی‌ها فریاد ما را می‌شنود، خدایی که داوود او را تجربه کرده، خدایی که داوود او را چشیده و دیده که این خدا حقیقتاً او را از ترس‌هایش رهایی بخشید، حقیقتاً او را نجات داد از همه تنگی‌هاش، هللویا. امروز در حضور خدا هستیم. تو امروز در چه تنگی و در چه ترسی زندگی می‌کنی؟ پناه تو کی هست؟ تو از کی تو زندگیت می‌ترسی؟ تو از چی تو زندگیت می‌ترسی؟ امروز داوود تو رو دعوت می‌کنه ایمان خودت رو بر کسی بگذاری که از او واقعا باید ترسید. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. هللویا. هر کدوم از ما با خداوند خودمون رو روبرو ببینیم و در این فرصت اگر هنوز زندگیمون رو به اون نسپردیم، اگر برای ما تازگی داره، میتونیم تو همین جا که امروز شنیدیم اعتماد بکنیم، بگیم خداوندا هنوز خیلی درباره تو نمیدونم، این اولین باره که این چیزها رو میشنوم، یا شاید دومین باره یا چندمین باره، ولی هنوز تو رو اونطور که باید نمیشناسم. ولی خداوند، اگر حقیقتا هستی، اگر داوود و داوودها واقعا تو را تجربه کرده اند و این چنین دارن منو دعوت میکنن، این چنین دارن شهادت میدن، خداوندا من این رو میخوام، من این به این احتیاج دارم. خداوندا بیا وارد قلب من بشو، بیا وارد زندگی من بشو، خودم رو به دست تو میدم. خداوندا اقرار میکنم که در ترس ها هستم، اقرار میکنم که در تنگناها هستم، اقرار میکنم که خداوندا پناه من خیلی وقتها انسانها و چیزهایی هستند که ثباتی ندارند. خداوندا امروز میخوام تو پناه من باشی، امروز میخوام از تو دعوت کنم. خداوندا امروز به سوی تو میدوم. ای خداوند بیا و به دعای من گوش بده، بیا و فریاد من رو بشنو، بیا و خودت رو در زندگی من ظاهر کن، عمل کن. ای خداوند خودم رو به تو میدم. هللویا. سرود رو با هم بخونیم.